ساعت 2 بعد از ظهر. به برنامه ساعت 14 خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر. شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 23 دی ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه در نیم ساعت پیش رو همراه من و همکارانم خواهید بود از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. در نیم ساعت پیش رو از جمله درباره گزارش اخیر نشریه وال استریت جورنال صحبت خواهیم کرد که به صادرات بخشی از ذخیره نفت ایران از چین اشاره میکنه. در این باره گفتگو خواهیم داشت و بیشتر خواهید شنید. اما پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم که آخرین خبرها رو بشنوید از همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. بنابر گزارش رسانه رسمی جمهوری اسلامی، ارتش ایران یک رزمایش پدافند هوایی در مناطق غرب و شمال و در مراکز هسته‌ای فردو و خنداب آغاز کرده. رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند که در مرحله اول رزمایش سامانه‌های موشکی 15 خرداد و تلاش با تهاجم شبیه سازی شده شبانه با اهداف بدون سرنشین مواجه شده و آنها را دفع کردند. ایران سامانه پدافندی تلاش را به عنوان یک سیستم کاملا بومی معرفی کرده. همچنین گفته می شود سامانه 15 خرداد قابلیت هدف قرار دادن جنگنده ها و پهپادهای مهاجم تا برد 120 کیلومتر را دارد. در این رزمایش علاوه بر نیروی پدافند هوایی، نیروی هوایی ارتش ایران نیز شرکت دارد. در 5 آبان ماه امسال جنگنده های اسرائیل طی عملیاتی موسوم به روزهای پاسخ چندین مرکز پدافند هوایی ایران را در حملات هوایی هدف قرار دادند. وال استریت جورنال روز شنبه از بارگیری حدود 3 میلیون بشکه نفت بلا تکلیف ایران در چین و تلاش تهران برای فروش آنها در دریا خبر داد. این روزنامه در گزارشی به نقل از منابع مطلع خود نوشته بیم آن می رود درآمد فروش این محموله صرف تقویت گروه‌های نیابتی ایران در منطقه شود. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش کرده بود ایران در تلاش است تا 25 میلیون بشکه نفت خود را که حدود 6 سال است در 2 بندر چین زمینگیر شده آزاد کند. و در خبری دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران عصر شنبه در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی از گم شدن بخشی از ارزهای اختصاص یافته به واردات و یارانه دارو خبر داد. او توضیحی درباره دلیل گم شدن ارزها و علت عدم نظارت بر این روند نداد. پیشتر شرکت‌های داروسازی در اطلاعیه‌هایی که در روزهای اخیر منتشر کردند از افزایش قیمت برخی داروها بین 200 تا بیش از 400% خبر دادند. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت دولت پزشکیان هم بدون اشاره به جزئیات اعلام کرده که به دلیل نوسانات نرخ ارز قیمت دارو افزایش می‌یابد. عزیز عزیزی، پدر پخشان، مددکار اجتماعی کرد که در ایران به اعدام محکوم شده، در یک فایل صوتی توضیح داد که دخترش تنها برای کمک به افراد آسیب دیده به شمال شرق سوریه رفته بود و هیچ گونه وابستگی به احزاب یا گروه‌های سیاسی نداشته و ندارد. آقای عزیزی میگوید که اسناد موجود در پرونده دخترش نیز این ادعا را تایید می‌کنند.
که آقا کتی من سیاسی نیو سیاسی نبو سیاسی نابه لتواوی مراحلی پروندهی دا اوهاتوا که آقا من وابسته به هیچ سازمان و جریان و حزبی که سیاسی نیم، من انسانی که مددکاری اجتماعیم.
پیشتر امیر رئیسیان وکیل پخشان عزیزی با تاکید بر این که موکلش نه در گروه‌های نظامی عضو بوده و نه فعالیت نظامی داشته گفت صدور حکم اعدام برای موکلش در تعارض با دادرسی منصفانه و بی‌توجه به ایرادات پرونده است. دادگاه انقلاب تهران پخشان عزیزی را به اتهام بغی از طریق عضویت در گروه‌هایی که در برابر جمهوری اسلامی قیام مسلحانه کردند به اعدام محکوم کرده و برادر او به رادیو فردا خبر داد که این حکم به سرعت به اجرای احکام ارسال شده. کیث کلارک، نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در امور اوکراین و روسیه، با شرکت در همایش شورای ملی مقاومت که سازمان مجاهدین خلق عضو اصلی آن است، خواستار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی شد. او گفت علاوه بر نیروی نظامی باید از فشار اقتصادی و دیپلماتیک نیز به این منظور استفاده کرد. به گزارش رویترز او گفت که فرصتی برای تغییر ایران به سمت وضعیت بهتر وجود دارد، اما این فرصت همیشگی نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا پیشتر از احیای سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی برای واداشتن تهران به توافق هسته‌ای و بازبینی در برنامه‌های موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای آن خبر داده بود.
مهران کریمی بود با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
چنان که در خبرها هم شنیدید، روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی اختصاصی از بارگیری حدود 3 میلیون نفت بلا تکلیف ایران در چین و تلاش تهران برای فروش آن در دریا خبر داده. پیش از این خبرگزاری رویترز هم گزارش داده بود که 25 میلیون بشک نفت ایران در دو بندر چین از سالها پیش ذخیره شده و اخیراً تهران در صدد است آن را پیش از روی کار آمدن دونالد ترامپ به فروش برساند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
وال استریت جورنال به نقل از منابع خود گزارش داده است که پس از مذاکرات ایران با چین در اواخر نوامبر و ماه دسامبر، در نهایت پکن ماه گذشته با خروج محموله‌های نفتی ایران موافقت کرد. به گفته منابع این روزنامه آمریکایی، چین قبلاً به درخواست‌های ایران برای خارج کردن نفت زمینگیر شده‌اش از این کشور چراغ سبز نشان نداده بود. چند روز پیش خبرگزاری رویترز هم گزارش داده بود که ایران در تلاش است 25 میلیون بشک نفت خود را که حدود 6 سال است در دو بندر چین زمینگیر شده اند آزاد کند. رویترز به نقل از منابع آگاه در چین و ایران نوشته بود که این محموله‌های نفتی اکنون ارزشی معادل 1 میلیارد و 750 میلیون دلار دارند و در مخازن اجاره‌ای در بندر دالیان و جوشان نگهداری می‌شوند. یک منبع ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته است که هزینه نگهداری این حجم از نفت ایران در بندر دالیان چین بیش از 450 میلیون دلار است. 25 میلیون بشک نفت مازاد ایران به تدریج تا سال 2018 وارد چین شدند، اما از سال 2019 که دولت اول دونالد ترامپ معافیت‌ها در این زمینه را لغو کرد، خریداری برای آنها پیدا نشد و در مخازن اجاره‌ای در این دو بندر باقی ماندند. به نوشته وال استریت جورنال، اخیراً دو نفتکش میدستار و سی اچ بیلیون برای بارگیری بخشی از نفت ایران عازم بندر دالیان شدند. بنابراین گزارش، نفتکش میدستار اوایل ماه جاری میلادی این بندر را با 2 میلیون بشک نفت ایران ترک کرد و گمان می‌رود که کشتی بیلیون نیز هنوز در بندر است و قرار است 700 هزار بشک نفت بارگیری کند. به گفته منابع وال استریت جورنال، نفتکش میدستار پیش از ورود به بندر دالیان به مدت 3 روز سیگنال بین‌المللی خود را خاموش کرد و پس از بارگیری نیز رهسپار آب‌های کره جنوبی شد تا محموله خود را به کشتی دیگری منتقل کند. ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده و سخنگوی وزارت خارجه چین هم به وال استریت جورنال گفته است از این موضوع اطلاعی ندارد، اما پکن با همه کشورها از جمله ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی همکاری می‌کند. این مقام چینی در این حال بار دیگر تأکید کرده است که پکن به گفته او با تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی و غیرمنطقی آمریکا مخالف است. مدت هاست که ایران برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت خود به شبکه‌های پیچیده کشتیرانی روی آورده است. اگر یک خریدار چینی بخواهد نفت ذخیره شده ایران در آن کشور را بخرد، این محموله ابتدا باید به خارج از چین منتقل شود و مدارک آن به عنوان نفت غیر ایرانی تغییر کند. وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه نوشته است که نگرانی‌ها در مورد خروج 3 میلیون بشکه نفت ایران از بنادر چین و تلاش تهران برای فروش آنها توسط سپاه پاسداران افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، ایران درآمد حاصل از این اقدام را به سپاه پاسداران اختصاص داده که در کار تسلیح و تأمین مالی گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در سراسر خاورمیانه است. گزارش وال استریت جورنال درباره خروج 3 میلیون بشکه نفت ایران از چین در آستانه ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید منتشر شده است.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید درباره آنچه که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به تازگی گزارش کرده درباره بارگیری حدود 3 میلیون بشکه نفت بلا تکلیف ایران در چین و تلاش تهران برای فروش آنها در دریا. در همین گزارش آمده بود که بیم آن می‌رود که درآمد فروش این محموله صرف تقویت گروه‌های نیابتی ایران در منطقه شود. در همین باره گفتگویی داشتم با دالقا خاطی نقلو، تحلیلگر مسائل انرژی در جمهوری آذربایجان، و نخست از او درباره پیشینه ذخیره‌سازی منابع نفت ایران در چین پرسیدم.
ایران بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا بر صادرات نفتش دو گزینه داشت برای ذخیره کردن نفت بی مشتری. یکی این بود که نفت رو روی آب، یعنی در تانکرهای نفتی اینا رو ذخیره بکنه، یکی این که در بنادر چین اینا را ذخیره بکنه. از سال 2018 و حتی قبل از اون 25 میلیون بشکه نفت ایران به بنادر چین منتقل شد، اما چون سال 2019 دولت ترامپ کل مافیات‌های نفتی برای خرید نفت ایران رو لغو کرد و این محموله‌ها مالکیتش در دست ایران بود، یعنی نفت ایران بود، مشتریان چینی نتونستن این رو خریداری بکنن، در حالی که مثلا 110 میلیون بشکه ایران ذخایر نفت روی آب داشت، تونست اونها رو در آب‌های بین‌المللی با جعل سند، با رد برند کردن، تغییر منبع مالکیت این نفت به پالایشگاه‌های چینی بفروشه. اما این نفتی که در بنادر چین بود، چون به نام ایران بود، طی 6 سال گذشته هیچ مشتری برای اون پیدا نشد.
چرا الان ایران تصمیم گرفته که این نفت رو بفروشه؟
الان خب دولت ترامپ دوباره میاد سر کار. ایران امیدوار بود که طی 6 سال گذشته این نفت رو بتونه از آمریکا معافیت‌هایی بگیره و از طرفی اولویت دولت ایران در فروش نفت این بود که نفت روی آب خودش رو بفروشه، یعنی 110 میلیون بشکه نفت روی آب داشت، این کار رو کرد. الان با توجه به اینکه دولت ترامپ داره سر کار میاد و سیاست فشار حداکثری بر روی ایران رو میخواد دوباره اعمال بکنه، ایران به این فکر افتاده که سریع این نفتی که در بنادر چین با نام نفت ایران طی 6 سال گذشته ذخیره شده بود، اونا رو سریع از اونجا بیرون بیاره، در آبهای بین‌المللی جل سند بکنه، تغییر برند بده تا بتونه اونها رو بفروشه.
چرا کشور چین پذیرفت که ریسک ذخیره کردن نفت ایران رو قبول بکنه؟
برمیگرده به دوران قبل از تحریم، سال 2018 و قبل از اون اینا در بنادر چین ذخیره شده و طبق تحریم ها ذخیره نفت ایران در یک بندری نقض تحریم حساب نمیشه. ایران در ازای ذخیره کردن نفت در بنادر چین دستمزد به چین میده، یعنی هزینه انبارداری به چین میده. این نفت یک منبع درآمد برای دولت چین بوده و رقم خیلی بزرگی هم هست.
خب هزینه انبارداری به علاوه تخفیف‌های چشمگیری که گفته میشه تهران بابت فروش نفت در شرایط تحریم ارائه میکنه، عملاً پس میشه شاید برآورد کرد که 25 میلیون به اون ارزش واقعی خودش نمیرسه، درست میگم؟
بله، نیمی از ارزش این نفت از بین رفته، یعنی به عنوان هزینه ذخیره سازی به چین تحویل داده خواهد شد. اما یه نکته خیلی مهمتر این که ایران 110 میلیون بشکه نفت بی مشتری رو برای سالها روی آب نگه داشته بود. ما ژانویه پارسال می‌بینیم که ذخایر مثلا میعانات نفتی ایران صفر شده، ذخایر نفت روی آب ایران، نفت خام روی آب ایران هم به شدت کاهش پیدا کرده. هزینه نگهداری نفت در نفتکش‌ها یعنی روی آب 3-4 برابر هزینه نگهداری نفت در انبارهای خشکی بنادر هست. به همین خاطر گفتم که ایران اولویتش این بود که اون نفت بی مشتری روی آب رو بفروشه.
آیا درباره مشتری‌های احتمالی این منابع نفتی هم اطلاعاتی در دست هست؟
ببینید، ایران بعد از تحریم‌های آمریکا تقریبا تمام محموله‌های نفتی رو که به سوریه، چین، آب‌های مالزی و غیره ارسال کرده، کشتی‌ها سیستم ردیابی خودشون رو خاموش می‌کنن تا نتونن مثلا شرکت‌های بین‌المللی آمریکا، نهادهای اطلاعاتی اینا اونا رو ردیابی بکنن. این مکانیزم هم اینجوری است که نفت ایران میره به مثلا آبهای مالزی یا آبهای سنگاپور مثلا، اونجا به نفتکش دیگه‌ای منتقل میشه، تخلیه میشه و نهایتا وقتی مشتری پیدا شد اون رو تحت عنوان نفت مالزی، نفت سنگاپور، امارات، عراق و چند تا کشور دیگه یعنی جعل سند میکنن و به پالایشگاه های کوچک و مستقل چینی، اصطلاحاً میگیم تیپات، میفروشند.
گفتگویی بود با دالقا خاتین‌اوغلو، تحلیلگر مسائل انرژی در جمهوری آذربایجان.
از رادیو فردا با شما هستیم.
رسانه‌های ایران از آغاز رزمایشی موسوم به اقتدار 1403 در فردو و خنداب خبر دادند. رزمایشی که البته پیشتر هم رخدادهای مشابهی رو در ایران شاهد بودیم و پیش از این رسانه‌های داخل کشور درباره انجام رزمایش‌های دیگری از این دست در روزهای اخیر گزارش داده بودند. برای گفتگو در این باره همراه هستیم با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی از بریتانیا. آقای آریان، درباره هدف این رزمایش‌هایی که حالا این روزها با بسامد بیشتری هم داره انجام میشه چه می‌دونیم؟
خب هدف اصلی آماده سازی نیروی پدافند هوایی ارتش و به طور کلی به کشور، چون احتمال داده میشه که از سوی اسرائیل حمله صورت بگیره. البته اینا احتمالات، همینطور که گفتم، ولی این رزمایش به نظر میرسه که طولانیه، ابعاد مختلفی داره، در چارچوب رزمایش اقتدار نیروهای مسلح ایران، یک بخش این در چارچوب پیامبر اعظم 19 در منطقه ازگله و اورامانات استان کرمانشاه انجام شد، همین چند روز پیش رزمایش دیگری در سایت نتنز برگزار شد و حالا این رزمایش جدید رو در خنداب و فردو دارن اجرا میکنن. این سایت خنداب جهت اطلاع در واقع همون سایتی هست که مجتمع آب سنگین عراقه که در 5 کیلومتری شهر خنداب قرار گرفته. نکته دیگر اینه که تمام این رزمایش ها، چه یکانهای سپاه در شرکت دارند و چه یکانهای پدافند هوایی ارتش، اینا تحت نظر قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا صورت میگیره که این هماهنگ میکنه فعالیت های این سپاه و ارتش رو در حیطه پدافند هوایی و در چارچوب اون به حساب دفاعی یک پارچه، پدافند هوایی یک پارچه کشور که ایران را تقسیم کردن از قرار معلوم به 9 منطقه پدافند هوایی.
بسیار خوب آقای آریان، در این رزمایش آنطور که در خبرها آمده، نیروی پدافند هوایی ارتش با بکارگیری سازمان رزم در اختیار از مناطق مهم و حساس که احتمالاً حالا همون اونطور که شما اشاره کردید سایت‌های هسته‌ای از جمله اون مراکز هست، گفته شده که تحت هدایت شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور اقدام می کنند و عملیات آفندی در مناطق فردو و خوندا به استان مرکزی رو دفع می کند. گفته شده بود که پیشتر در حملات اخیر اسرائیل به ایران سامانه های پدافند هوایی ایران به شکل جدی آسیب دیده یا حتی بخشیش از بین رفته. الان داریم راجع به کدوم پدافند هوایی صحبت می کنیم؟ الان در واقع چه چیزی باقی مانده که در این رزمایش ها داره استفاده میشه؟ آیا سامانه جدیدی هست؟
سامانه جدیدی به اون معنا نداریم، ولی در عملیاتی رو که، یعنی حمله دومی رو که اسرائیل انجام داد در 5 آبان یا 26 اکتبر، اونجا گزارش شده بود که بخشی از سامانه S-300 که مهمترین سامانه پدافند هوایی ایران بود که از روسیه گرفته بود، که بیشتر آتشبارای اینا از کار افتاده. به هر حال این ادعایی است که اسرائیل کرده، ولی تمام پدافند هوایی کشور فقط به S-300 منتهی نمیشه. شمار سامانه های پدافند هوایی زیاده. به طور کلی اگه بخوایم تقسیم بکنیم، یه بخشش در بعد کوتاه، بعد متوسط، بعد بلنده. ایران سامانه 15 خرداد رو داره که با موشک صیاد 2 حدود 50 تا 75 کیلومتر بعد داره، باور 373 رو داره که در واقع همون S-300 ایرانی هست. سامانه به حساب سامانه های دیگری رو هم داره که برای نمونه تو همین رزمایش اخیر انجام شده، سامانه دسفول، تور M1، سامانه نوع دی. بنابراین اینا رو، انواع و اقسام این سامانه ها رو داره. ارتش هم بخشی از سامانه های خودش رو داره، مثل همین سامانه تلاش که در این رزمایش در مورد صحبت کردن، یه بعدی حدود 200 کیلومتر داره. ولی دارن اینا رو جمع جور میکنن، در جاهای مختلف گسترشش میدن، آماده به کار میکنن، دارن تمرین های آفندی و پدافندی میکنن، در این حال دارن ارزیابی میکنن که این طرح های عملیاتیشون برای حساب دفاع چگونه است، و همینطور ارزیابی میکنن این عملکرد پرسنلی رو که این سامانه ها رو هدایت میکنن. همه اینها برای آماده سازی بالا بودن توان پدافند هوایی کشور است.
بله، سپاسگزارم. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی در بریتانیا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
در بودجه سال آینده دولت حقوق و سود گمرکی را از مبنای نرخ ارز 28500 تومان به مبنای نرخ ارز نزدیک به 65000 تومان افزایش داده. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
با خبر حذف ارز ترجیحی دارو که البته هنوز اعمال نشده و برای بودجه سال آینده تعریف شده، اقلام دارویی به صورت میانگین افزایش قیمتی 2 تا 3 برابر داشته است. به گفته کمال حسین پور، نماینده مجلس، این افزایش قیمت امری پوشیده برای مسئولان نیست.
دیروز بنده در کمیسیون بهداشت بودم، خود وزیر حضور داشتم، بعضی از داروها تا 400 برابر افزایش قیمت داشتن. کجای این کار مدیریت است؟
با این همه محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت دولت پزشکیان، در آخرین اظهار نظر خود گفته است آماری که درباره افزایش قیمت داروها ارائه می‌دهند به هیچ وجه درست نیست. او میگوید حدود 10% از اقلام دارویی باید اصلاح قیمت میشدند که انجام شد. وزیر بهداشت در این حال اظهار داشت داروهایی که اصلاح قیمت شدند اغلب تزریقی و پمادهای استریل هستند که جنبه مصرف دائمی و عمومی ندارند. اصلاح یا منطقی کردن یا تراز کردن قیمت، همه نامهای پوششی برای افزایش قیمت و گرانتر شدن داروست. اقلام دارویی مشمول این اصلاح هم فقط داروهای تزریقی و پمادهای استریل هستند و نه آنچه مردم به گرانی روزافزون آن معترضند. در این حال وزیر بهداشت میگوید تلاش میکنیم تا به مردم فشاری نیاید.
ما سعیمون بر اینه که با کمکی که دولت انجام میده و بیمه ها انجام میدن و با این به اصطلاح اصلاح و منطقی شدن قیمت داروها بتونیم مشکلی برای مردم ایجاد نکنیم.
این روندی که محمد رضا ظفرقندی از آن میگوید تا به مردم فشار نیاید همانی است که در سالهای قبل هم بدان عمل شد، اما ما به تفاوت آن به بیماران و مردم نرسید. مرتضی خیرآبادی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان دارو به رادیو اقتصاد توضیح میدهد.
موقعی که ارز پارادیویر به 28500 شد، ما حدود 100,000 میلیارد تومان اختلاف ارز به دولت پرداخت کردیم که قرار بود این مبلغ بره در صندوق دولت و حمایت بیمار رو در بر داشته باشه. از این سطح مک حدود این همت به بیماران پرداخت بود. قرار بود ما با تفاوت رو بگیرم در صندوقهای بیمه بذارم.
احمد آتشهوش رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به اینکه بسیاری از داروها به دلیل قیمت پایینی که دولت مصوب کرده دیگر تولید نمی‌شوند، ادامه این شرایط را مساوی با کمبود دارو می‌داند و به خانه اقتصاد می‌گوید
دستم می‌نفنه که دیروز می‌خریدید 20 تومن الان شده 30 تومن. این یه اثر روانی گسترده‌ای داره. این با توجه به اینکه در سال آینده با طبق لایحه بودجه که حالا به تصویب رسیده قصود گمرکی کالاهای وارداتی بر مبنای نرخ مبادله محاسبه میشه، یعنی اون 60 خورده هزار تومان امسال بر مبنای 28500 بده. بنابراین هر چقدر ارز بره بالا، کل کالاهای وارداتی از جمله دارو به دلیل افزایش حقوق قصودشون افزایش پیدا خواهند کرد.
از طرف دیگر آنگونه که محمد عبدزاده رئیس سندیکای صنایع دارویی ایران به خانه اقتصاد گفته، موانع تولید دارو هم همچنان وجود دارد.
بیش از 5 ساله نرخ استهلاک از سرمایه گذاری در صنایع داروسازی کشور بالاتر رفته. اگر دوره گردش نقدینگی دارو رو شما نگاه کنین بیش از 400 روزه، یعنی جنسی که الان من میخرم تبدیلش میکنم به دارو، میدمش در ویده مرکز بهداشتی درمانی تا دوباره پول من دستم بیاد بالای 400 روز طول میکشه. خب کی میاد اون کشور تولید کنه؟ با ضرر که قراره تولید بکنه، خب تولید نمیکنه. نتیجهش میشه کمبود دارو، نتیجهش میشه واردات که هم ارزبری بیشتری داره و هم بهای تمام شدهش برای بیماران بهای تمام شده بالاتری است. زمین خب پوشش بیمه ای هم ندارن و عملا دودش تو چشم مصرف کننده میره.
علاوه بر همه مشکلاتی که در اینجا برشمردیم، باید وجود انحصار و مافیای شرکت‌های داروسازی را نیز در پیشبینی وضعیت آینده بازار داروی ایران از نظر دور نداشت.
گزارشی را می‌شنیدید از مهرداد میردامادی و حالا بشنوید از یک پژوهش علمی جدید درباره شب زنده‌دارها که بر پایه این پژوهش هوشیارترند، در گزارشی از اردشیر طیبی.
تحقیقات جدیدی از امپریال کالج لندن نشان می‌دهد که بیدار ماندن تا دیر وقت ممکن است برای توان مغزی مفید باشد. این مطالعه بیان می‌کند که افرادی که خود را شب زنده‌دار معرفی می‌کنند ممکن است از نظر ذهنی سریع‌تر از کسانی باشند که زود به بستر می‌روند. در این تحقیق داده‌های بیش از 26,000 نفر از مطالعه بیوبانک بریتانیا بررسی شد که تست‌های هوش، استدلال، زمان واکنش و حافظه را انجام داده بودند. محققان تأثیر مدت زمان خواب، کیفیت خواب و نوع ساعت زیستی شبانه روزی بر عملکرد مغزی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که کسانی که تا دیر وقت بیدار می‌مانند و افراد با الگوی خواب متوسط عملکرد شناختی برتری دارند. در مقابل، سحرخیزها پایین‌ترین امتیازات را کسب کردند. بیدار ماندن تا دیر وقت همچنین به شدت با افراد خلاق مرتبط است. برخی از خلاق‌ترین هنرمندان جهان به شب زنده‌داری شناخته می‌شوند. از جمله هنرمندانی مانند آنری دوتولوز لوترک، جیمز جویس و لیدی گاگا به شب بیداری معروف هستند. اگرچه سیاستمدارانی مانند مارگارت تاچر، وینستون چرچیل و باراک اوباما نیز با وجود کمخوابی عملکرد ذهنی بسیار خوبی داشتند، این مطالعه نشان داد که مدت زمان خواب برای عملکرد مغزی مهم است. افرادی که هر شب بین 7 تا 9 ساعت می‌خوابند، در تست‌های شناختی بهترین عملکرد را داشتند. دکتر راها وست، نویسنده اصلی و همکار تحقیقاتی در بخش جراحی و سرطان امپریال کالج لندن، تاکید کرد که اگرچه درک و تعامل با شیوه طبیعی خواب برای هر کسی ضروری است، اما به همان اندازه مهم است که به اندازه کافی بخوابید. به گفته دکتر وست، این برای حفظ سلامت مغز و عملکرد بهینه آن بسیار مهم است. با این حال برخی کارشناسان در تفسیر یافته‌ها احتیاط کردند. جکی هنلی رئیس بخش تأمین مالی تحقیقات در پژوهش آلزایمر بریتانیا به نشریه گاردین گفت بدون داشتن تصویر دقیقی از آنچه در مغز اتفاق می‌افتد نمی‌دانیم که آیا سحرخیز بودن یا شب زنده دار بودن بر حافظه و تفکر تأثیر می‌گذارد یا کاهش شناختی باعث تغییرات در الگوهای خواب می‌شود.
بله، گزارشی بوده از اردشیر طیبی و با این گزارش به پایان این برنامه ساعت 14 از رادیو فردا می‌رسیم. از همراهیتون سپاسگزارم.